برنامه دچار سردرگمی نشن و بتونن یه اطلاعات مفیدی از این برنامه بتونن داشته باشن و مباحث چون خیلی پراکنده شد. ببینین، ما برای اینکه بانکداری کشورمون رو به بانکداری اسلامی نزدیک کنیم و سعی کنیم بهتر اجرا بشه، دو تا کار باید در نظام بانکی میکردیم که نکردیم، دو تا کار باید بیرون نظام بانکی انجام میدادیم که بازم نکردیم. اون دو تا کاری که باید داخل نظام بانکی انجام میدادیم، یک اصلاح قوانین و مقررات بود. ما قانون عملیات بانکی اون قانون ضعیف، محدود، کوچک و برای زمان خودش بوده.
نسل قوانین میفهمه در کدوم بخش دقیقاً
اتفاق بیفته. من حالا توضیح میدم، اجازه بدید من بحثام ببرم جلو، بعد دوباره برمیگردم نکته رو براتون میگم. اصلاح قوانین به عنوان مثال، ماده 11 قرارداد مشارکت مدنی مشکل داره، یعنی مشارکت رو از ماهیت مشارکتی بودن خارج میکنه و به عقود مبادله نزدیک میکنه. به عنوان یک مثال، تمام بحث‌های قوانین و مقررات ما نیاز به بروزرسانی داره. دومین کاری که در نظام بانکی ما باید اتفاق میافتاد و نیفتاد، تأسیس و ایجاد نهاد نظارت شرعی بود. چیزی که تمام بانک‌های اسلامی دنیا، اگر نگم تمام، اکثر قریب به اتفاقشون دارن. در دو سطح، سطح بانک مرکزی و در سطح خود بانک‌ها. یعنی هم بانک مرکزی باید نظارت شرعی بر بانک‌ها داشته باشه، هم خود بانک‌ها یه کمیته، یه دفتری داشته باشن داخلشون که بر روند و اجرای عملیات بانکی خودشون نظارت شرعی داشته باشه. پس شد دو تا عمل، یکی شد نظارت شرعی، یکی شد اصلاح قوانین. اما تمام مشکلات سر خود نظام بانکی ما نیست، دو تا کارم باید بیرون نظام بانکی اتفاق میافتاد که نیفتاد. اولی اصلاح سایر نهادهای مالی ما است. نگاه کنید چرا سود تسهیلات بالاست. من میخوام وام بگیرم برای تولیدیم و کارآفرینی خودم، سودا بالاست. سود بالاست برای اینکه ما مجبوریم سود سپرده بالا بدیم. وقتی من دارم به سپرده گذار 16% سود سالانه میدم، نمیتونم از وام گیرنده 10% بگیرم. خب سوال بعدی، چرا سود سپرده رو پایین نمیارید؟ اونو کنید 2%، سود وام هم کنید 4%. برای اینکه پولها از بانک خارج میشه میره داخل سایر بازارهای موازی مثل طلا و سکه و اینها. چرا؟ برای اینکه ما نهاد نظام مالیاتیمون مشکل داره. مالیات بر عایدی سرمایه نداریم، مالیات بر مجموع درآمدها نداریم. پس ببینید ایراد سایر نهادها سرریز شده داخل نظام بانکی ما.
یعنی سود حاصل از سپرده های غیر مولد بیشتره.
آفرین آفرین. یعنی وقتی شما اگر سود سپرده را فردا تو جمهوری اسلامی بخواد کنید 2%، پولا در میاد، خب میره تو دلار.
دلالی سودش بیشتر از تولیده.
چرا؟ چون ما نظام مالیاتیمون اون شفافیت نظامی رو نداریم. بنابراین نقص نظام سایر نهادهای مالی مشکلش تو بانک نظام بانکی سرریز میشه و تمام و همه قرش رو سر نظام بانکی میزنن و فکر میکنن نظام بانکی مقصر.
خب مگه الان مگه نهادی وجود نداره که به صورت کلان اینها رو با هم هماهنگ
بکنه؟
نه
نداره دیگه، ما متاسفانه نداریم. حالا انشالله در دولت جدید سایر نهادهای اقتصادی هم بتونن وظیفه‌شون رو خوب انجام بدن. ببینید وقتی یه چهارپایه یه پایش شکسته است، فشار روی سه‌پایه دیگه میاد و اگه یکی از اون سه‌پایه‌ها بشکنه، ایراد از اون نیست، ایراد از اون پایه مفقوده. ما خیلی از مشکلاتمون در نظام بانکی به خاطر خود نظام بانکی نیست، به خاطر مثلا نظام مالیاتیه، به خاطر نظام شفافیت.
مشکل چهارم بفهمید جان.
چهارمی مشکلم بحث آگاهی سازی و اطلاع رسانیه. این باید در آموزش پرورش، نظام دانشگاهی، رسانه ها، رادیو، تلویزیون برای مردم آموزش بدن بانکداری اسلامی چیه، ربا چیه. وقتی شما آموزش نمیدید، مطالبه گری هم از نظام بانکی میاد پایین، اشتباه برداشت میشه.
فهم ربا رو واقعا باید پیچیده است. یعنی توی ساختار آموزشی به غیر از بخش تخصصی،
شما اگر برای مشتریان بانکی نظام بانکی اسلامی رو به خوبی توضیح میدادید، سواد بانکیشون رو بالا میبردید، هم مطالبه گری از بانک ها برای اجرای بانکداری اسلامی بالا میرفت، هم خودشون در انعقاد قرارداد با بانک ها دقت میکردن و خیلی از مشکلات شهری ما الان به وجود نمیاد. بنابراین هم نظام بانکی ما ایراد داره و هم سایر بخش ها، هم از رسانه و نظام های مالیاتی و اطلاعاتی و اینا، همه اینا به زعم من اونها مشکل.
این که فرمودید یه نکته خیلی کوچیک فقط خیلی سریع، این که فرمودید نهاد نظارت شرعی نداریم، مگه سازمان بازرسی و دیوان محاسبات اینا نیستن؟
نه اینا قوانین. ببین نظارت شرعی
الان به بانک ها کی نظارت میکنه که شما بعد این کار رو انجام میدید؟
نظارت شرعی مفهوم خاص مخصوص بانک اسلامیه. اون چیزی که شما میفهمید نظارت به معنی عامه.
خب اون فقهایی که هستن در 4-5 نفری که
در کجا
مصوب شده که
شورای فقهی،
بله.
شورای فقهی
البته خودشون هم با هم خیلی
نه دیسته. شورای فقهی بانک مرکزی نقش مشورتی داره، هیچ گونه نظارتی نداره. نظارت به شما میگم به این معنی که ماهانه بانک های ما، این 20 تا خورده بانک ما، گزارششون رو بیارن بذارن رو میز شورای فقهی. هر آیین نامه ای میخوان داخل بانکشون تصدیق کنن، امضای شورای فقهی زیرش باشه. کی اینطوریه؟ شورای فقهی نهایتا یکی دو هفته یه بار یه جلسه برگزار میکنه، چیز مصوب میکنه، توصیه و پیشنهاد میده به شورای پول اعتبار که اینو برو بررسی کن. ما نهاد نظارت شهری اون بسیار بسیار ضعیفه برخلاف کشورهای دیگه دنیا.
خیلی محبت کردین و توضیحاتون خیلی نکات خوبی داشت. اصلاح قوانین باید صورت بگیره، به‌روزرسانی قوانین باید صورت بگیره. نهاد نظارت شرعی هم در بانک مرکزی هم در بانک های خرد و سود تحصیلات هم که توضیح دادین چرا این اتفاق داره براش میفته که باید متصل بشه نظام مالیاتی، نظام مالیاتی قوی بیاد اتفاق بیفته که سود سپرده‌گذاری های غیر مولد کمتر از سود سپرده‌گذاری مولد بشه. راهکارهای خیلی خوب و به زعم شما اگر این اتفاق بیفته بانکداری اسلامی محقق شده است.
کمک میشه که بهتر محقق بشه. ببین بانکداری، من یه جمله بگم، دوست دارم اینو بگم. من نتیجه تحقیقات خودم اینه که بانکداری اسلامی بانکداری حق محوره. هر چی به سمت اعطای حق به ذی حقش حرکت کنه اسلامی تر، هر چی فاصله بگیره. ذی حق میشه سهامدار، سپرده‌گذار، وام گیرنده، کارمند بانک، مدیر بانک، کل جامعه و محیط زیست، همه اینا یه حقی دارن. اگر بانک ما حق تک تک اینا رو بده اسلامیه، هر چقدر که از این دور بشه غیر اسلامیه.
خیلی متشکرم. یه فاصله بگیریم و برگردیم برای جمع‌بندی هر دو کارشناس بزرگوار. حرف‌های چیست؟
برای گوش‌های تیزتر.
تقریباً هست،
تشریفم هست.
من میگم فاسد،
اون میگه صاف.
یکی ضعیف،
یکی قوی،
یکی فقیر،
یکی دارا.
آزادی معنوی،
آزادی جنسی،
محدودیت و فشار،
خوشی و آرامش،
فرهنگ و طبیعت،
متمدن و متعصب.
برای گوش‌های تیزتر. جوان
خب جوانشهر رو میشنوید و میبینید. به جمع‌بندی بحث بانکداری اسلامی با دو کارشناس ارجمند رسیدیم. جناب آقای دکتر فیروزان، جمع‌بندی نهاییتون رو توی دو سه دقیقه بفرمایید.
اون چی که از خروجی سیستم بانکی مردم میبینن و اون چی که البته در افکار عمومی گفته میشه، خیلی ها سیستم بانکی رو مقصر این وضعیت اقتصادی میدونن و حملاتی میکنن که بعضی اینا درسته بعضی ها درست نیست. ضمن این که در خصوص خود بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا هم بعضیا اصلا بعضی وقتا فکر میکنن و میگن که این قابل عملیاتی نیست و نمیشه اجرا کرد. من میگم این کار سختی نیست، مردم عادی دارن این کار انجام میدن. دو نفر با هم، یکی زمین داره یکی سرمایه داره، میان با هم مشارکت میکنن، یه ساختمونی میسازن، 100% هم سود میکنن. اینجا یه مشارکتی اتفاق میفته، بانک هم باید همین کار انجام بده. برای اینکه این کار انجام بده نیاز به ساختار داره. اونجا که 100% سود میکنن، 50% سود میکنن، کسی نمیگه سود بالاست. سیستم بانکی اگر درست و بدون ربا بر اساس عقود اجرا بشه و ما ساختارهای لازم رو برای اجرای بهتر فراهم بکنیم، این اتفاق میفته.
مشکل اصلی تو نظارت یا قانون؟
دوتاش هم هست. ما نباید نگران سود بالا باشیم. سود بالا به این صورت، اگر من تسهیلاتی گرفتم رفتم یه کاری انجام دادم، یه کار تولیدی و مولد، 50% سود کسب کردم، خب این 50% سهم سپرده‌گذارم هست، چون نباید به اون ظلم بشه، باید به اون هم سود بالا برسه. اتفاقا من میگم که بعضی وقتا او کسی که وامی گرفته، تسهیلاتی گرفته سود بالا باید به سپرده‌گذار، ولی ما به سپرده‌گذار 15% میدیم دیگه، تورم 40% هم براش تحمیل میکنه. اینا برای اینکه درست بشه لازمه که ما به ساختارهای بانکی و این فرایندها بیشتر دقت بکنیم و اگر روی بانک‌های ما خیلی انتقاد هست، خیلی بحث میشه، به خاطر اهمیت اینا در نظام اقتصادی. استیگلیتس نوبلیسته، میگه بانک‌ها و نظام مالی مغز اقتصاده. مغز اقتصاد درست عمل نکنه کل اقتصاد به هم میریزه. ما این مواردی که آقای دکتر گفتن، بعضی ایراداتی که باید از نظر نظارتی از نظر قانونی اصلاح بشه، ما نباید دست رو دست بذاریم 40 سال بگذره. از همون سالهای اول باید اینها رو انجام میدادیم. الان همین اصلاح قانون بانکداری چند سال
باید اینا رو سر خط بکنه.
20 سال ما یه قانونی رو
انجام بدن. بله؟ خب دولت ها همه باید
همه مسئولن، هم مجلس مسئوله، هم دولت مسئوله، هم دانشگاه مسئوله. نمیتونیم بگیم که ما الان، آقای دکتر قلیچ میدونن، ما اصلا تو این 40 سال نیومدیم رشته های مرتبط با بانک ها رو در دانشگاه ها تقویت بکنیم. اولین کشوری هستیم در دنیا سیستم بانکیمون رو یک پارسه کردیم اسلامی. الان ببینید در ادبیات، تولید ادبیات بانکداری اسلامی ما کجا هستیم، مالزی کجا هست. ما از این نظر کوتاهی کردیم و این کوتاهی ما اصلا قابل بخشش هم نیست. باید به خودمون بیایم اینا رو اصلاح بکنیم و اگر این اصلاحات رو انجام بدیم چند تا اتفاق میفته. بانک به عنوان مغز اقتصاد، بانک و نظام مالی اگر درست عمل بکنه در خدمت اقتصاد ایران خواهد بود. الان بانک‌های ما من معتقدم در خدمت اقتصاد ما نیستن، در خدمت واردات هستن، سودش میرسه به چین یا جای دیگه. به کسی ظلم نشه، هم به سپرده گذار هم به کسی که تسهیلات میگیره. کسی که کار تولیدی میکنه ما نباید پدرشو در بیاریم، بیاریم کل سرمایهش از سنگش در بیاریم، بعد یه واحدی رو خدمت بانک بدیم و تعطیل بشه. سرمایه های ملته، این باید درست در جای خودش درست دیده بشه و درست اصلاح بشه که درست اتفاق بیفته. بر مبنای عدالت باشه، آقای دکتر گفت حق محور باشه. سفته بازی و بورس بازی و این چیزا رو در اقتصاد ترویج نکنه. الان این چیزا خیلی زیاده. اقتصاد البته همش مقصر بانک ها نیستن، گفتم بی انضباطی دولت خودش بزرگترین عامل این هست. ارزش اقتصادی ایجاد بکنه، یعنی درآمدهای ملت رو افزایش بده، اشتغال ایجاد بکنه، امید ایجاد بکنه، باعث نشه که سرمایه ها از کشور خارج بشه، برعکسش باشه. اگر اینها رو درست بکنیم، گفتم همه ما کوتاهی کردیم از این نظر، باید اینا اصلاح بکنیم تا که به این چیزا برسیم. اون سوالی که پرسیدی، اقتصادی که مطلوب هست، اسلامی هست، این چیزا باید درش باشه. ما سرمایه هامون الان یه جوری به کار گرفته میشه، نهایت سودش رو دیگران میبرند، خودمون نمیبریم. جوان ما بیکاره، بعد این واردات رو افزایش میدیم. و چرا این بانک ها اینجا مقصرند؟
خیلی ممنونم.
من فکر میکنم، امیدوار هستم که این اتفاقاتی که در اصلاح قانون بانکداری داره میفته و حالا با دقت بیشتری انشالله به این سمت حرکت بکنه.
پس هم نهیبتون به بخش ساختاری بود، هم نظارتی. اگر بخش ساختاری به وسیله فشار مجلس و اراده دولت اصلاح بشه، بخش نظارت تقویت بشه، به فرمایش جناب دکتر فیروزان ما اصلاحات بهتری رو خیلی سریعتر شاهد خواهیم بود. جناب دکتر قیلش لطفاً جمع‌بندی بفرمایید.
سلامت باشید. من فکر کنم بحث خوبی در این جلسه مطرح شد. من امید دارم یک روزی برسه اقتصاد ایران که انقدر بازار سرمایهش عمیق باشه که بانک صرفاً تسهیلات خرد و متوسط بده به افراد حقیقی و شرکت‌ها و کارآفرین‌ها و بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط، و شرکت‌های بزرگ و کلان ما سراغ بازارهای بدهی، بازار اوراق و بازار سرمایه برن و از اون مسیر خودشون تأمین مالی کنن. امروزه یکی از بزرگترین مشکلات نظام بانکی ما پرداخت تسهیلات کلان به کسانی هستش که از اول میدونن که نمیخوان پس بدن، و این مطالبات معوق نظام بانکی ما خیلی عوارض میاره که سرریز میشه در کسی که میخواد بیاد یه وام 10 میلیونی 20 میلیونی بگیره. انشالله ما بازار سرمایه‌مون به حدی برسه که کلن جوابگوی تأمین مالی شرکت‌های بسیار بزرگ ما باشه و افراد حقیقی و شرکت‌های متوسط و خرد و کارآفرین مشتری تسهیلات شبکه بانکی ما باشه و بدون هیچ مشکلی و در بستر بانکداری اسلامی بتونن وامشون رو بگیرن.
تمام این فرمایشات شما داشتید ربط به تحریم هم پیدا میکنه؟
حتما ربط پیدا میکنه. ما
یعنی شما قائل هستید با وجود این تحریم میشود به اون مطلوب رسید؟
ببینیم، ما بعضی موقع میخوایم تامین مالی ارزی کنیم، تحریم باز بیشتر نقش داره، ولی وقتی ما میخوایم از بازار سرمایه و اوراق تامین مالی واسه شرکت های بزرگ کنیم، ارتباطش با تحریم بسیار کم میشه. گرچه یکی از شاخه های بزرگ تامین مالی خصوصا در کشور حاشیه خلیج فارس اوراق ارزیه، سکوک ارزیه، که ما به خاطر تحریم با مشکل مواجهیم. اما فارغ از سکوک ارزی، سکوک ریالی و اوراق ریالی و سهام ریالی، ما میتونیم فضای خیلی خوبی در مقابل شرکت‌های بزرگ بذاریم. اجازه ندیم که مطالبات کلان نظام بانکی بره به سمت اینجور شرکت‌ها.
خیلی متشکرم. خیلی ممنون از هر دو کارشناس بزرگوار، جناب آقای دکتر قیلیچ و جناب دکتر فیروزان. امیدوارم آنچه که شنیدید و دیدید در جوانشهر امشب با موضوع بانکداری اسلامی کمک کرده باشه که مقدار اون چیزی که در ذهن‌ها وجود داره پخته‌تر بشه و به پیچیدگی و انهای مختلف بحث بانکداری اسلامی بیشتر واقف شده باشیم. خیلی متشکرم. دوشنبه ها و چهارشنبه ها جوان شهر رو ساعت 21 از این به بعد انشاءالله هم میتونید ببینید، هم میتونید بشنوید. شب و روزگار بر شما خوش و عاقبتتون بخیر. خدایا رو نگهدار شما.
21:46:35 است. اینجا پخش رادیو جوان، با ما همراه باشید.
بی تو بودن کار من نیست، تا دلت نرفته برگرد، ما که راهمون یکی بود، چرا جاده ما رو گم کرد؟ بغض تو آگریه من با شکستن و نمیشه، تا تو دستام نگیری گم شدم پیدا نمیشه. جاده ها رو با خیالم رج بزن پای پیاده، فکر تنها بودن ما واسه هر دومون زیاده. خودمو پشت سر تو توی این جاده کشیدم، قد تو نمیگرفتم، به خودم نمیرسیدم. تو کنار من یه کوهی، من کنار تو یه دریا، ما رو با هم آرزو کن، با تو من تمام دنیا. قد تو نمیگرفتم، به خودم نمیرسیدم. تو کنار من یه کوهی، من کنار تو یه دریا، ما رو با هم آرزو کن، با تو من تمام دنیا.
سرمایه‌گذاران موفق کاریزما دارند. راه حل‌های متنوع سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی، کاریزما نخستین سبدگردان ایران.
زنجیره یک پارچه تولید گوشت مرغ فروزان بیرجند از مجهزترین زنجیره‌های کشور دارای گرید A و کد IR سازمان دامپزشکی توانسته با بهره‌مندی از متخصصان کارآزموده سبد پروتئینی متنوع با کیفیت عالی همسان با استاندارد و تکنولوژی روز دنیا با بیش از 50 فراورده عرضه و رضایت مشتریان خوش سلیقه کاکلزری را جلب نماید.
سلام سلام آلیسیا، فقط دو روز دیگه مونده تا جایزه یه حیرت آور آلیس. ببینم اعضای خانوادتون 14 تا کد محصول فرستادن، فقط دو روز دیگه مونده تا برنده شدنتونم.
خانواده به علاوه 14، آلیس برای خانواده.
حالا شیرشو بدم، دوغشو بدم، لیموشو بدم، هلوشو بدم، کدومو بدم؟
شرکت چینی اصفهان، تولید کننده که انواع چینی مضروب با طرح‌های گوناگون و زیبا با برند لوریان. لوریان
همبرگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران. رفیقی که همیشه پای است، تو سفر سه سوت آماده است، با کیفیت و تازه است گوشت ایران. تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان، گوشت ایران.
عجله کردن را آموختیم نه صبر کردن را. حواسمون نیست مگر بیشتر از یه بار فرصت زندگی کردن داریم. امیدوارم که قدر لحظه های زندگی رو هممون بدونیم و قدر همدیگر رو هم بدونیم، چرا که لحظه هایی که داریم سپری میکنیم هرگز بر نمیگردن. درود بر همه شما که در کنار همدیگه با صلح و صفا و آرامش زندگی میکنیم. ساعت 21:55 دقیقه است و کماکان صدای ما رو از پخش رادیو جوان میشنوید. دوستان عزیز حتما اطلاع دارید که روز گذشته رادیو اربعین افتتاح شده و میخوایم گفتگو کنیم با مدیر محترم این شبکه رادیویی و در مورد برنامه هایی که این شبکه رادیویی قراره که روی آنتن ببره با شما گفتگو کنیم و اطلاعات بیشتری رو از زبان جناب آقای جواد تشکر، مدیر محترم شبکه رادیویی اربعین، دریافت کنیم. آقای تشکر سلام عرض میکنم، شب بخیر.
عرض سلام، ادب، احترام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان خوب و عزیز و گرانقدر شبکه رادیوی وزین جوان. امیدوارم که حالتون خوب باشه.
خیلی متشکرم.
انشالله که عزاداری های عاشقانه همه عاشقای حضرت ابا عبدالله از اول محرم تا امشب که شب دوم سفر هست مرضی رضای حضرت پروردگار قرار گرفته باشه.
انشاءالله به امید خدا. آقای تشکر، من خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم که روز گذشته شبکه رادیویی اربعین افتتاح شده و خواهش میکنم در مورد برنامه های این شبکه رادیویی برای ما بفرمایید. از چه ساعتی تا چه ساعتی قرار برنامه داشته باشه و تا چه روزی ادامه داره؟ بفرمایید. خواهش میکنم.
شبکه رادیویی اربعین، معذرت میخوام عرض کنم که از روز گذشته، ساعت 18 روز گذشته، فعالیت خودش رو آغاز کرد و این فعالیت تا آخرین روز ماه صفر و شام غریبان حضرت رضا علیه آلاف و تحت و سنا ادامه پیدا میکنه. یعنی رادیوی یک ماهه هستش که به صورت شبانه روزی و به صورت
24
ساعته با شنوندگان همراه هستش. ما یک استودیو در تهران داریم، استودیو شماره 2 مون در کربلای محلا در بین الحرمین هست، شماره 3 ما هم در حرم مطهر و منور حضرت رضا علیه آلاف و تحت و سنا است. برنامه های متعددی داریم، زمین کلا کلن برنامه های شبکه رادیو اربعین برنامه های زنده هستش.
از کلن 24 ساعت زنده هست.
بله 24 ساعت برنامه های زنده هستش که ما رسالت رادیو اربعین بیشتر اطلاع رسانی هست و تبیین فرهنگ عاشورا و اربعین که به دو امر می‌پردازیم. در واقع ارتباطات گسترده‌ای داریم با کمیته های 12 گانه ستاد مرکزی اربعین حسینی، با گزارشگرانی که در مسیر کربلای محلا داریم در نجف اشرف، کسانی که هستند و گویندگانی که اعزام شدند و دوستان عزیزی که در کربلای محلا هستند، و سعی میکنیم که از راه دور مردم خوب و با ایمان کشورمون ظاهر صحن و سرای نورانی حضرت عشق، حضرت حسین ابن علی علیه السلام باشند. امسال خب با این شرایط کرونا امکان سفر برای اکثریت جامعه مقدور نیست، اما از همین راه دور شرایطی رو فراهم میکنیم که سوار بر امواج شبکه رادیوی اربعین مردم خوب این مرز و بوم بتونن که ظاهر صحن و سرای نورانی حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام باشن.
به امید خدا. آقای تشکری، خواهش میکنم در مورد فرکانس این شبکه رادیویی هم بفرمایید. شاید بعضی از دوستانمون ندونن که موج اف ام البته، ولی فرکانس رو اگر شما بفرمایید.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
95.5 مگاهرتز
و روی در واقع گیرنده های دیجیتال هم ما رو میتونن بینند، شنوندگان عزیز بزرگوار همراهی کنند از طریق تلویزیون هاشون.
بله.
همچنین در رادیو نما، همچنین در اپلیکیشن در
ایران صدا،
ایران صدا.
بله.
به نشانی همون ایران صدا دات آی آر یا سایتمون از ساین رادیو اربعین.
بله.
که میتونن از همه این گستره ها استفاده کنند تا ما رو همراهی کنند.
بله.
و انشاءالله ما بتونیم به بهترین شکل در خدمت شنونده هم باشیم.
به امید خدا. تصویری هم پس میتونن ببینن.
بله تصویری هم هستش.
بله.
که هم از طریق تلویزیون حبیب پخش میشه، هم از ایران.
بسیار عالی. آرزوی موفقیت میکنیم براتون. التماس دعا دارم از حضورتون.
خیلی دعا
با شما. خداحافظی.
یا علی، خداحافظ شما.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. پایان بخش اصگاهی برنامه های امروز شبکه رادیوی جوان. شب بخیر. خدا نگهدار.
ساعت 10 شب اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
چه تابستون چه بهارش، چه تو پاییز چه زمستون، وقتی باد رسید تو شیراز غم بده دل خوشی بوسون، همین که چیشت بیفته به خیابونای قشنگش، با صحت یه ها میرون بند با بو و آب و رنگه.
من یه جوان 24 ساله شیرازیم. رادیو جوان دوست همه جوانای فارسه. ما جوانای ایران با هر قدم مصممتر و با اراده تر از قبل ایرانمونه می سازیم. ایران با همه اقوامش زیر پرچم سرنگش زیباترین کشور دنیاه. سرزمین